ساعت 21 شنونده رادیو فردا هستید. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تکذیب کرد. معاون وزیر بهداشت درباره آینده آموزش پزشکی و دندان پزشکی در کشور هشدار داد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید برای حل مشکلات اقتصادی کشور نباید در انتظار تحولات بیرونی بود. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر. ساعتی پس از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه خبر برخی رسانه‌های داخلی مبنی بر بررسی طرح خروج از NPT را رد کرد. به گفته علیرضا سلیمی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنوز جمع‌بندی خود را در رابطه با مکانیزم ماشه نهایی نکرده است. برخی رسانه‌های داخلی روز شنبه از احتمال بررسی سفارتی طرح خروج از NPT در روز یکشنبه خبر داده بودند. به دنبال فعالسازی روند مکانیزم ماشه به وسیله بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام، اصولگرایان تندرو در مجلس و نهادهای حکومتی خواستار خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT و قطع کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. موضوعی که از طرف مقامات ارشد جمهوری اسلامی رد شده و مذاکرات با آژانس برای تعیین چارچوب جدید همکاری ایران با آژانس بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل روز جمعه در وین آغاز شد. معاون آموزشی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی و آینده آموزش پزشکی و دندان پزشکی در کشور اعلام کرد با وجود 2 برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو رشته، زیرساخت‌های لازم به هیچ وجه تامین نشده است. به گزارش ایسنا، جلیل حسینی آینده 10 تا 15 ساله آموزش پزشکی و دندان پزشکی کشور را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. به گفته معاون وزیر بهداشت، در طول 30 سال دانشگاه‌ها امکانات خود را برای پذیرش حدود 8000 دانشجوی پزشکی در سال فراهم کرده بودند، اما در 4 سال اخیر این ظرفیت ناگهان 2 برابر شده و به حدود 16000 نفر رسیده است. این مقام بهداشتی با انتقاد از ازدحام شدید در دانشگاه‌ها و کمبود امکانات افزود، در صورت فراهم نشدن بودجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، آینده خوبی در انتظار فارغ‌التحصیلان پزشکی و دندان پزشکی کشور نخواهد بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت برای حل مشکلات نباید در انتظار تحولات بیرونی بود. او تاکید کرد که حالت نه جنگ و نه صلح کنونی برای کشور ضرر و خطر دارد و باید با انگیزه و امید بر علیه آن تلاش کرد و بر آن غلبه کرد.
روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ نه صلحی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. ضررها و خطرهای کشور همین حالت نه جنگ نه صلحه که خوب نیست، فضای خوبی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی اما به توقف مذاکرات با آمریکا برای رسیدن به توافقی جامع و رفع تحریم‌های اقتصادی و فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف 3 کشور اروپایی که همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را باز می‌گرداند اشاره نکرد. علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش معیشت مردم را از مهمترین مسائل کشور توصیف کرد، بی آنکه بگوید دولت چگونه می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. او همچنین گفت که مسئولان و رسانه‌ها باید از روایت ضعف و ناتوانی پرهیز کنند. پلیس بریتانیا اعلام کرده که در تظاهرات روز شنبه هواداران فلسطین در لندن حدود 900 معترض بازداشت شدند. شماری از بازداشت شدگان کشیش، از اعضای کادر بهداشتی بریتانیا و سالمندانی بودند که برای دفاع از غیرنظامیان فلسطینی در تظاهرات شرکت کرده بودند. گروهی به نام اقدام برای فلسطین که پیشتر تظاهرات حمایت از فلسطین را برنامه ریزی می کند، در ماه ژوئیه یعنی 2 ماه پیش به دلیل اقدامات برخی از اعضای آن در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت. چند ماه پیش شماری از اعضای این گروه در اعتراض به فروش سلاح به اسرائیل وارد پایگاه نیروی هوایی بریتانیا شدند و به جنگنده‌های موجود در آنجا صدمه زدند. پلیس می‌گوید حرکت‌های اعتراضی این گروه و هوادارانشان خشونت‌آمیز است و از آن جلوگیری خواهد شد. معترضان دولت بریتانیا را به همدستی با آنچه که جنایت جنگی اسرائیل در نوار غزه می‌خوانند متهم می‌کنند. در روزهایی که قطع برق به روال روزمره زندگی بسیاری از شهروندان در ایران بدل شده، روزنامه اعتماد در گزارشی میدانی تصویری نزدیک از پیامدهای خاموشی‌ها بر روی زندگی بسیاری از مردم از جمله بیماران و کسب و کارهای کوچک ارائه داده است. این شرایط در حالی است که وزیر نیرو نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان پایان خاموشی‌ها تنها پاسخ داده است: نمی‌دانم. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
در روزهایی که قطعی‌های برنامه ریزی شده برق در ایران به روال روزمره بسیاری از شهروندان تبدیل شده، گزارش میدانی تازه‌ای که از سوی روزنامه اعتماد انجام گرفته تصویر نزدیکی از تبعات انسانی و اقتصادی خاموشی‌ها بر زندگی روزمره شهروندان را ارائه می‌دهد. گزارشی که با روایت‌های مستقیم از چندین شهر کشور نشان می‌دهد که برق برای برخی نه یک آسایش که این بقاست. به استناد این گزارش با شهروندانی از یزد، تهران، اهواز، شیراز، اردبیل و ارومیه گفتگو شده است. آنها میگویند قطعی برق بعضن روزی دو نوبت و تا چهار یا حتی پنج ساعت طول میکشد و وقتی خاموشی ها با افت فشار آب همزمان میشود، دامنه اختلال ها در زندگی شهروندان چندین برابر میشود. در این گزارش مشخص‌ترین هشدار متعلق به بیماران ژنتیکی موسوم به پروانه‌ای و افراد دارای زایعه نخاعی است. به گفته یک بیمار جوان یزدی، گرما روی پوست نازک او تاول می‌نشاند و خاموشی‌ها مجبورش کرده برای همون چند ساعت پنکه شارژی بخرد و حتی تعداد دفعات تعویض پانسمان را دو برابر کند. هزینه داروهای درمانی او هم ظرف یکی دو ماه گذشته از حدود 180 هزار تومان به 250 هزار تومان رسیده است. افراد دارای زایعه نخاعی نیز از تهدید دائمی خرابی تجهیزات حیاتیشان زیر نوسانات برق می‌گویند. از تشک ضد زخم بستر گرفته تا آسانسوری که از کار می افتد و آنها را ساعتها در خانه حبس می کند. قطع برق یعنی قطع اینترنت و حتی آب خانه های روستایی که با پمپ کار می کنند. طبق گزارش میدانی روزنامه اعتماد در شیراز، یک عمل ساده 10 دقیقه‌ای چشم به دلیل از کار افتادن میکروسکوپ جراحی، مشکلی که به نوسانات برق نسبت داده شده بیش از یک ساعت طول کشیده و به چشم راست بیمار آسیب زده است. نمونه‌ای که نشان می‌دهد خاموشی‌ها فقط خاموش شدن چراغ‌ها نیست، بلکه می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را هم پایین بیاورد. کسب و کارهای کوچک نیز زیر فشارند. قنادی‌ها از خراب شدن کیک‌ها در یخچال‌های خاموش می‌گویند. مرغداری‌ها نیز از تلفات ناشی از توقف تهویه هوا گلایه کردند. پیام مشترک این دست مشکلات این است که زیانها گرچه خرد هستند، اما پیوستند و به سرعت روی هم تلمبار می شوند. این روایت‌های میدانی همچنین نشان می دهند خاموشی‌ها اگرچه قابل برنامه ریزی روی کاغذ هستند، اما در عمل برای گروه‌های آسیب پذیر سخت و غیر قابل تحمل شدند.
قطع برق و خاموشی در کشور کی به پایان می رسد؟ پاسخ وزیر نیرو این بوده که نمیدانم. رضا جمالی گزارش میداد در این باره. و اما گزارش رسانه‌های ایران نشان میدهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1 میلیون تومان هم عبور کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین میگوید هر کیلو فیله گوساله و گوسفند تا 1,450,000 تومان و ران گوسفندی حدود 1,100,000 تومان معامله میشوند. این در حالی است که به گفته مدیر عامل اتحادیه دام سبک، با نرخ فعلی دام زنده قیمت منطقی هر کیلو لاشه نمی باید بیش از 600 هزار تومان باشد. با وجود وعده های مقامات برای کاهش قیمت بهای گوشت، همچنان این بها در حال افزایش است و فشار بیشتری بر سفره خانواده ها وارد می کند. عزیزان، سپاسگزاریم که با 10 دقیقه مشروع خبرهای رادیو فردا همراه بودید.